بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين ولا سيما بقية الله في العالمين أرواحنا له الفداء. بستر اختلاط زن و مرد در محیط‌های اجتماعی و خانوادگی یا غیر خانوادگی بود، البته مقصود اختلاط نامحرم هاست دیگه، طبعا موضوع اختلاط غیر محارم هست. دیروز علاوه بر مقدماتی که سابق عرض کرده بودیم، اشاره هم شد به اینکه این مسئله کم و بیش در تحقیقات علمی هم مطرح هست، یعنی غیر از اون نگاه های کلی که از بحث های آزادی و نمیدونم فمینیسم و امثال اینها برخواسته و موجب حرکت به سمت مستحسن شمردن یا لااقل مذموم نشمردن اختلاط شده است، در مباحث علمی و تحقیقات روانشناختی اونها بحث مطرح است که جای کار بیشتری البته داره، سرنخ‌هایی بهش اشاره شد اما جای کار بیشتری هم داره، گرچه در حدی که به شکلی مطالعات دم دستی نشان میدهد مسئله خیلی واضح نیست. یعنی تحقیقات هم در این زمینه تحقیقات متنوعی هست و اینطور نیست که یک تحقیقات علمی واضحی وجود داشته باشد برای تأیید یا نفی اختلاط. و اونی که در خود این تحقیقات هم یا در بعضی از اونها آمده این است که یک امر فیما بین و بین الامرینی شاید مستحسن باشه، منتها اون بین الامرینش خیلی اونی که ما تلقی میکنیم با اونی که در غرب تلقی میشه خیلی فرق میکنه. ما در اجواء وقتی میگیم که به اختلاط مطلق نه تفکیک مطلق، یه جور به ذهن تداعی میکنه، ولی در جهان غرب با توجه به اون محیط و فرهنگی که تونیم 3-4 قرن پیدا شده اون یه چیز دیگری است. از این روز که فقط من این نکته رو میخوام تنبه بدم که اگر تو تحقیقات یا نتایج این تحقیقات ملاحظه میکنید که امر بین الامرین و نمیدونم نه اختلاط مطلق نه تفکیک مطلق بلکه اختلاط مدیریت شده یا تفکیک نسبی اشاره می شود، این در فضای خودشون یک معنایی داره با اونی که ما میگیم خیلی متفاوته، اونی که ما میگیم خیلی متفاوته، چه در بحث های محیط های آموزشی یا محیط های عمومی این حال بین الامرین و نسبی بودن اختلاط و تفکیک یا اختلاط مدیریت شده که میگن با اونی که ما میگیم تفاوتش خیلی زیاده. در هر صورت هم یک نگاه فلسفی در این بحث وجود داشت هم یک نگاه علمی در بحث وجود داره، منتها در هر دو ما فقط نکته ای که هست مزید بر این نکاتی که عرض کردیم اینه که ما وقتی که میخوایم از اون اندیشه خودمون دفاع بکنیم، اصولا ما دو موضع دفاعی میتوانیم داشته باشیم. یک موضع دفاعی این است که مبنایی حرکت بکنیم، بگیم مثلا این فلسفه حقوق بشر یا آزادی که شما میگید یا فمینیزمی که شما میگید این بنیاد درستی نداره، این یک مبناست و در اون بخش دوم یعنی مباحث علمی هم ممکن است پاسخ بنیادی کسی بده، بگه اصلا این نوع تحقیقات نمیتونه ما را به یک گزاره‌های تجویزی روشن برسونه. که این خیلی بحث کردیم سابق در فرمودن در همون مباحث فقه ارتباطات خیلی اینو بحث کردیم که میگفتیم که به این سادگی نمیشود از گزاره‌های به دست آمده از تحقیقات علمی ما گذر بکنیم به یک گزاره تجویزی، به این سادگی این اما یسر نیست. یعنی ولو کسی بگه که عبور از هست به باید میسر است، قبول بکنه که از گزاره‌های واقعی به گزاره‌های تجویزی میشود عبور کرد، که علل اصولا میشود، همون بحث های ارزش و دانش و اونایی که اوائل انقلاب هم خیلی مطرح بود، ولو اون رو بگوییم، ولی این عبور از هست به باید از توصیف به تجویز اگر اصل آن هم پذیرفته شود در گزاره‌های علمی و تحقیقات علمی به این سادگی نیست. دلیلش هم همون است که پارسال عرض می‌کردیم که اینا این تحقیقات علمی نمی‌تواند اولا به همه مصالح و مفاسد واقعی دسترسی پیدا بکنه، یه گوشه‌ای رو می‌گیره به یه نتیجه میرسه، ثانیاً اگر هم به اون مصلحت و مفسده برسد، مصلحت و مفسده واقعی برسد، عمده این بود تزاحمات مصالح و مفاسد به قدری است که علم نمیتونه احاطه‌ای بر اون پیدا بکنه. به این دو دلیل میگفتیم که تحقیق علمی به سادگی نمیتواند یک گزاره تجویزی عقلی و عقلایی درست کنه، یا بیاد به عنوان مصالح در شرع مبنای استنباطی قرار بگیره. بگیم شبیه این که میگیم آیه و روایت و سیره و امثال اینها تولید گزاره شرعی میکند، بگیم این تحقیقات علمی تولید گزاره شرعی میکنه، این به سادگی میسر نیست. البته در اون مباحث میگفتیم که این تحقیقات علمی 7-8 فایده داره، 6-7 فایده برای ذکر میکردیم، ولی این که بتواند مستقلا منبعی بشه برای تولید یک گزاره شرعی، این به این سادگی نیست.
در واقع اصلا قطع فرمودید که قطع حجت هست و گاهن هم و خیلی هم به جهل مرکب قطع میشه. حالا
نفرمید که گفتیم حجته، ما که بیشتر جرأتمون بود که خیلی حجت نیست،
حجت بودنش که بحث نبود،
از منظر شخص حجت نه، حجت ذاتیش میگفتیم محل تردیده.
الان توی بحث این هست های علم هم هستش که اگر ما این کبرای رسیدن از هست به باید رو قبول بکنیم، این هست به ما باید رو میده. حالا ممکنه هم از که جهل باشه، ممکنه هم از که خطا باشه.
نه نمیده، ما میگیم نمیده.
اگر هسته که نه. اگر این علمه
نیست، نمی احراز نمی کنیم. باید هستی باشد که واقع را کامل نشان بده، یعنی واقعا بتونه.
چجوری میتونیم بفهمیم هست قطعا واقعا رو نشون میده؟ هر هستی، هر قطعی محتمل.
عزیز من، شما رو تو ذاتی، اونی که ما دیروز بحث میکردیم ذاتیت بود، ذاتیت نداره از آن ما حجیت، ولی یه حجیت مجعول داره. این حجیت مجعول دلیل میخواد. ما در گزاره‌های علمی میخوام بگیم با دلیل عقلی چیزی نداریم، حتی اگر قطع به مفادش پیدا بکنیم و بگیم قطع هم حجته، اصلا اون بحث دیروز رو بریزی دور، بگیم قطع هم حجته، میگفتیم علم گفته اینه، قطع هم داریم که درسته اینجا، قطع هم میگیم حجت ذاتی هستن، ذاتی واقعی هم هست، باز میگیم نمیتونه حکم ثابت کنه، مستقلا نمیتونه حکم ثابت کنه. اشکال در اینجا اینه، یعنی الان شما بالا نبرید تو این که حالا اینجا قطع، اطمینان، ظن، حجت، میگیم نه، اصلا یه گزاره علمی از فرضیه آمد بیرون، یه نظریه قطعی علم شد، میگیم بازم عبور از اون به یک حکم شرعی میسر نیست، مگر با یک چیزای خاص خودش دیگه. اولا اینا رو پارسال بحث کردیم، اولا میگفتیم غالب اینایی که تو علم میاد یه فرضیاتیست، این اولنه. ثانیاً حالا اگر از این بگذاریم بگیم نه یه جایی رسیده نظریه شده، مثلا فرض کن نظریه یا قطعی یا اطمینانی شده گردش مثلا زمین، این فرض بگیم دیگه این از این فرضیه بودن رفته بیرون شده یه امر دیگه محسوس روشنه، گفتیم اینجور هم که بشود به خاطر اون تزاحماتی که در جعل احکام وجود داره ما نمیتوانیم به این اعتماد بکنیم. برای این که میگه که در مشاوره میگه از سبب که مشاور به مراجع باید خوشرفتاری نشان بده، مثلا با اون معانقه بکنه و نظریه هم هست که میگه این خیلی اثر داره که با اون معانقه بکنه، محرم و نامحرم هم نداره. بگیم این یه گوشه مسئله نشان داده، مساله و مفاسد واقعی فوق این حرف هاست و علم نمیتونه همه اون رو احاطه بده.
چه فرقی است بین بیان حضرت عالی که میگید از هست میشه باید رسید و بین بیان کانت که میگه از هست نمیشه باید رسید؟ شما هم میگید تزاحمات باز نمیشه رسید، یعنی شما هم باز این کبرا رو قبول نمیکنید؟
نه،
یعنی صورتش رو قبول میکنید؟
نه نه نه، در یه شرایطی ممکنه که اون تزاحم رو قواعد فلسفی یک استثناء، یعنی قاعده، بله قاعده هست میشه، یعنی نیست که. خیلی خوب، حالا منظور اینه که ما در دفاع گاهی اینجور جواب میدیم، این دفاع مبنایی است، واقعا مهمه. دفاع مبنایی در یه نظریه فلسفی میگیم این نظریه درست نیست، این نظریه علمی یا میگیم درست نیست، یا اینکه میگوییم اگر هم درست باشد نمیتواند تولید یک گزاره عملی و تجویزی بکنه. اینا نوع دفاع مبنایی است. دفاع بنایی اون یک داستان دیگره، اونه که میگه آقا شما میگید ام اینو میگه، نه من رفتم کار تحلیل دیگه کردم، میگه نه این نمیگه. این دفاع بناییه، اقناییه، میگه تحقیقات علمی نشان میدهد که اختلاط دختر و پسر مثلا در دبیرستان یا در دانشگاه یا هر جای دیگر این فواید دارد، چندین فایده برسک شده. همونجا گفته میشه که نه ما یه تحقیقات دیگری داریم که میگه نه این فواید نداریم، مزار داره. اینا دیگه دفاعهای بناییست و خوبم هست، بالاخره یه بخشی از کلام اینه دیگه، کارهایی که ما در کلام در مقام دفاع از گزاره‌های دینی انجام می‌دهیم علاوه قسمین اشکالات مبنایی بنایی. اشکالات مبنایی از همین قبیل بحث‌های اوله که نه اصلا این گزاره‌ها نمیتونه به اونجا برسه، 100% هم حرف شما درست باشه این نتیجه نمیشه بگیری ازش. دفاع بنایی اینه که میگه نه تو همین هم حرف با قطعا از مبنا همینا میگم اشکال داره، برای اینکه مناقض داره، چی داره چی داره و امثال این. البته در همین بحث تفکیک و اختلاط تو خود کشور ما هم به خصوص در بحثای دانشگاهیش و شاید هم دبیرستانیش اونجا هم تحقیقاتی انجام شده، یعنی مقالات متعددی در این بخش هم وجود داره که بسیارش هم معطوف به اینه که نه تفکیک فوائدش ارجحه بیش از اون اختلاطه. این حالا دیگه بحثای بنایی مسئله میشه و ارزش خودش هم داره طبعا.
این یعنی فرمودن
مورد پیچیدگی مسئله
مخصوص
احساس
به علم تجربه،
این
تمام
عموم
بشری نمیتواند.
بله، از نظر ما حتی تو اون قضایای عقلی ملازما با درش تردید داشتیم، منطقه خیلی فرق میکنه اینجا با قاعده ملازمه و اون عقل مستقل خیلی فرق میکنه، ولی بله تو اون امور استحسانات و مصالحی که عقل میفهمه یا علم میفهمه یک دست همه این نداره. اون تفاوتی هم که ما در فقه المسله فقه المصالح میگیم با اهل سنت همینه دیگه، میگیم به صرف این مصالحی که شما حدس میزنید نمیشه فقه درست کرد، بالا تبصره ها و چیزایی که جای خودش داره. تو این سفر اخیر ما خیلی درگیر این مسئله بودیم و جای خودش دیگه. خیلی خوب، برگردیم به اینا یه مقدار بازگشت به بیان مقدماتی بود که در مسئله 49 و موضوع اختلاط قبلا برخی از اونها رو اشاره کرده بودیم، در این صحبت‌های دیروز و کمی امروز تکمیل شد. و اما گفتیم که ببینیم ادله برای این که اختلاط حالا یا محرم است یا مکروه است چیست و دایره دلالت اونها هم چه اندازه است. اولین تا حدی گفته بودیم قبلا که حالا این کتابم حالا تا حدی کمکتون میکنه، حالا من خودم هم تازه دیدم یادم رفته بود، گرچه بهش نقدهای جدی دارم مخصوصا در نقل فتاوا. این برادر عزیزمون یه پیش‌داوری خیلی انقلابی حزب الله داره معمولا تو اون بحث اونجا باز دیدم که تو این که آموزش پرورش پولی خوبه یا یعنی خوب نیست، باز خیلی علی رغم اون جلسات و بحث ها و جر و بحث ها بازم حرفایی که زدیم جهتگیری های انقلابیش خیلی خوبه. این بله این جلد 28مه فقه تربیتیه که حالا توی چاپ جدید هم دیگه میشه فقه تربیت. این جلد 28مشه که وظایف نهادهای تربیتی است، یه بخشی از اونم مربوط به همین اختلاط و تفکیکه که سه شنبه یادآوری کردید و هم دیدیم که بله اینجا هم چیزای زیادی آوردیم، بلکه گرچه حالا آدم فکر میکنه یه جایی که اونجا بحث کردیم خوب منعکس نشده، اما به هر حال مجموعه ادله اونا رو خوب آورده، یعنی این الان خیلی دم دستی میتونه کمک بکنه بهتون. جلد 28 فقه تربیتی وظایف نهادهای تربیتی است. البته تنقیص نمیکنیم چون خیلی زحمت کشیده و کمک ما هستند و بودند، ولی در این حال بالاخره انقلابی تر از ما از شاید که یه مقداری حالا اونجا روی اختلاط و لغتش و اینام بحث کرده، ما یه مقدار گفته بودیم اجازه بدید همراه ادله میریم جلو دیگه. حالا دلیل اولی که اینجا مطرح کرده بودیم آیات آیه 23 و 24 و 25 سوره قصص بود. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. در داستان حضرت موسی حضرت می‌فرماد که قرآن اینجوری می‌فرماد ولما ورد ماء مدین وجد علیه امه من الناس یسقون و وجد من دونه ممرأتین تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقی حتی یصدر الرعاء و ابونا شیخ کبیر فسقا لهما ثم تولا الی الظل فقال رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر فجاءته احداهما تمشی على استحیاء قالت ان ابی يدعوك ليجزيك اجر ما سقيت لنا. تا ادامه آیات که مفصل است و یکی از جاهایی است که داستان حضرت موسی به طور مستوعب و سلسله وار بیان شده در قرآن کریم، ظاهرا نام حضرت موسی بیش از همه انبیاء دیگه آمده. 25-6-7 از انبیاء نام برده شدن در قرآن و به نظرم اولین پرکاربردترین نام نام حضرت موسی است و بیشترین توجه هم به قصص انبیاء در مورد داستان حضرت موسی و بخش های گوناگون اون است. حالا گاهی تیکه‌ای بخشی از اون آمده، یه جایی هم مثل این سوره قصص این داستان سلسله وار و زنجیره وار تقریبا از آغاز تا پایان آمده. در اصل یه بخشی از داستان حضرت موسی علی نبینا و علی و علیه السلام در این آیات در سوره قصص آمده و بخشی از اون در این دو سه آیه‌ای که ملاحظه کردید منعکس شده و داستانش دیگه میدونید و پارسالم این آیه را مطرح کرده بودیم. یه چند تا نکته هم اینجا مطرح کرده بودیم ظاهرا راجع به همین رب اینی لما انزلت الیه من خیر فقیر، یک بحثی کرده بودیم چون روایاتی داره و جمع کردیم اون چیزی که در روایات اومده بود یا ظاهر آیه بود. این یه بحث بود که پارسال داشتیم که ازش میگذریم. در آیه از منظر بحث ما استدلال مبتنی بر دو سه مقدمه است. یک مقدمه‌شو پارسال بحث کردیم. اون مقدمه اول این بود که این سوال وجود دارد که بیان یک سیره در قرآن کریم، اونم از غیر معصوم، میانه یک داستان چه حد دلالتی دارد. اینجا بفرماد که حضرت موسی علی نبی و علیه السلام که وارد شعیب شد، وارد مدین شد، در دروازه شهر مواجه با یک داستانی شد و پدیده‌ای شد و اونم اینطور بود که محل بود برای عرض شود که برداشتن آب و سقی اغنام و امثال اینها و مردم اونجا جمع می شدن. رفتن حضرت وقتی که وارد شد در دروازه مدین، دید که مردم آمدن گروه به گروه دارن از این محل آب برداشت میکنن، از اون چاهی که بود یا شبه چاهی که بود، و سقی میکنن اغنامشون و حوایجشون رو برآورده میفرمان. اما یه گوشه‌ای با فاصله دید دوتا خانم، دو دختر ایستادن، وجد من دونهم امرأتین، با یه فاصله ای جای دورتری پایینتری دید که دوتا خانم ایستادن، تذودان. تذودان هم معنا اینجور در تفسیر معنا شده، تمنعان یعنی اون گله‌ای که داشتن و گوسفندانی که داشتن، اینا را مواظبت میکردن در یه گوشه‌ای باشن که قاطی نشه با بقیه. حضرت هم رو حس انسانیش رفت ببینه چیه داستان. حالا این حس انسانی و اینا در بعضی تفاسیر خیلی چی نشده، در تفسیر نمونه خیلی رو این ترکیز شده و حرف حدیث زده شده که بله این حس انسانی بود و عدالت خواهی و کمک به اونهایی که محروم بودند و نمیتوانستند خودشون رو نجات بدن، رو این تو این تفسیر نمونه خیلی چی شده. حالا در تفاسیر دیگه زیاد رو این ترکیز نشده، اما در اونجا ترکیز شده و به این شکل هم در آمده که یک کمک صادقانه، عدالت خواهانه در یک شرایط سخت گاهی این برکات داره. حضرت موسی از موضع حس انسانی و عدالت خواهی را دست اینها رو بگیره، اینها رو کمک کرد. همین کمک در یک شرایط ویژه و حساس و اغاثه کسی و کمک به او، این خیراتی برای حضرت موسی دار. اون حال سختی که حضرت درش قرار گرفته بود از گرسنگی و تشنگی که دو سه روز غذایی نخورده بود و گیاهان بیابان میخورد، حال او اینقدر سخت، در این حال سخت اینقدر حساسه که این دوتا دختری که با این وضع اینجا قرار گرفتند و در این شرایط هستند رو مورد توجه قرار داد و بعدم کمک کرد. حالا کمکش هم جزئیاتش هم تو روایات و تاریخ آمده دیگه، حضرت خیلی قوی بود، بعد اینا رو رفت جمعیت رو زد کنار، اون دلوی که باز 10 نفر یا 40 نفر بکشن، او با اون گرسنگی اونو انداخت و حالا در بعضی روایات هم جاره که دو بار، که یه بار آورد آب بالا داد به اونا، یه بار هم آورد داد به این اغنام این دخترها و همه هم تعجب کردن که عجب موقع 10 نفر 20 نفر 30 نفر جمع بشیم این آب را استخراج بکنیم، اومد یک تنه کار انجام داد. خب این حس عدالت خواهی و کمک به دیگران و آثار و برکاتی که داره در بعضی تفاصیل خیلی روش برجسته ترکیز شده و برجسته شده. خب بعد میفرماد که حضرت سوال میکنه که وقتی که اینا رو دید میفرماد که ما خط بکنم قالتان لا نسقی حتی یستر الرعاب ابو مشیخون کبیر. آیه داره سیرهی میگه و اونجایی که ما میخواییم بهش استشهاد بکنیم سیره این دوتا دختر حضرت شعیبه. حالا در قرآن یه وقتی سیره پیامبری نقل میشود اون ظهور در رجحان و گاهی هم ممکنه وجود داشته باشه، ولی اینجا سیره پیامبر نیست، سیره معصوم نیست، سیره دوتا دختر البته از دختران انبیاست. این آیا دلالت بر رجحان میکنه نمیکنه یک مقدمه است. این پارسال ما بحث کردیم، گفتیم سه احتماله، اینکه فقط اباحه رو برساند، بگیم آیه اصلا کار با اونا نداره، داره یه چیزی دیگه رو دنبال میکنه، وسطش این میگه اینا میحالشون اینطور بود، فقط وضع واقعی رو داره چی میکنه، کار به حد اکثر اباحه است. دو اینکه رجحان باشد در ندب و رجحان و اینها. سه اینکه نه حتی وجوب افاده بکنه، وجوب حرمت رو افاده بکنه، که پارسال اینو بحث کردیم که اینجا با قرائن داخلی و خارجی رجحان رو افاده میکنه، بعید نیست اینجور باشه. این مقدمه اول که پارسال گفته بود. اما مقدمه دوم اینه که این خیلی سوال مهم اینجا اینه که این دو دختری که به حضرت موسی عرض کردند که در پاسخ حضرت موسی جواب دادن که لا نسقی حتی یصدر الرعاء، ما اغناممون را سقی نمی کنیم، از اینجا آب بر نمی گیریم تا وقتی که همه بروند، حتی یصدر الرعاء، طبق این قرائتی که آمده، رعاء جمع رائیه، یعنی چوپانان و این مردمی که به عنوان چوپانی آمده بودن، مفعول هم ظاهرا محذوفه، حتی یسترم یعنی بیرون ببرند و اینها، تا بیرون ببرند رعا اغنامشون را، اون مفعول دیگه اینجا ذکر نشده، بنابر اینکه یستر باشه. ما نمی رویم برای سقی، اقدام به سقی نمی کنیم تا وقتی که این چوپانان و مردمی که اینجا آمدن کارشون تمام شود و اغنام و گله خود را ببرن، بشه خلوت، آخرم طبعا آب کمتر است و شرایطم دشوارتره، اون وقت ما اقدام میکنیم. برای اینکه تو ذهنشون هم ذهن حضرت موسی هم این خلجان نکنه که خب حالا یه کسی باست داشته باشید، خب مگه ندارید مردی نبود که بیاد این کارا بکنه، میگه و ابونا شیخون کبیر، معناش اینه که ما مردی نداریم، برادری نداریم و ابونا شیخون کبیر. حالا ادامه فسقال لهم ما ثم تولى الى الدل که جای خود. خب این که این دخترها کناری ایستادند و نیامدند همراه جمعیت اقدام به سقی بکنند، این برای چی بوده؟ این که تصریح نشده که برای عدم اختلاط، برای چیه، برای کجا؟ مقدمه دومی که با اون استدلال تمام می شود این است که بگوییم این لا نسقی حتی یستر الرعا، دلیل آن این است که چون ما بخوایم بیایم همراه مردم، اختلاط میان ما با نامحرم می شود، از این جهت اقدام نکردیم. باید بگیم وجه اون اختلاطه، پرهیز از اختلاط موجب شده است که اینها همراه دیگران برای سعی اقدام نکنه. این مقدمه دوم. حالا اجازه بدید از همه تفاسیر بهتر تفسیر فخر رازی در اینجا وجوهی را ذکر کرده. حالا فخر رازی علیه ما علیه بلاخره تفسیرش یک تفسیره خیلی غنیه دیگه، خیلی غنی و فنیه، واقعا خیلی یک دو سه و فنی و تفسیر برجسته است. در هر صورت یک نقطه عطف در تاریخ تفسیره دیگه. اونجا اینجور داره که در پاسخ به این، در بررسی این سؤال یا این مقدمه که وجه این لا نسقی حتی یستر الرعا پرهیز از اختلاط با نامحرم بوده است. باید بررسی کنیم ببینیم این وجهش چیه، چون این که تصریح نشده. در پاسخ به این سوال از وجه این لا نسقی در تفسیر کبیر و تفسیر فخر رازی اینطور آمده، حالا عباراتش مفصله، بخشش اینه، میگوید که وجوه اینجا برای وجه عدم اختلاط آمده است. بله این ظاهره که لا نسقی حتی یستر الرعا، ما نرفتیم درون این جمعیت امتزاج پیدا بکنیم و اختلاط پیدا بکنیم، اما وجه این که نرفتن وسط این میدان اختلاط با دیگران چیست، میگوید چند نکته میشه اینجا مطرح کرد. یکی اینه که لعن برای این که اصلا نمیتونستن، لعن علالما من کان، مثلا علالما من کان اقوا من هما، جمعیت موجی میاد اونو قوی ترن، اصلا اینا برایشون میسر نبوده، میرفتن دست و پا اصلا لو میشدن، زایه میشدن، ولی چون جمعیت مرد بود و اونها هم زور داشتند و توان داشتند، این هم دوتا دختر بودند، میدن اذیت میشن و به این دلیل که زور نداشتند و امکان نداشتند نرفتن جلو. این یک وجه. وجه دیگر این است که اگر هم کانتا تکرهان المزاحمه، میتونستن، اینکه نمیتونستن، میتونستن ولی نمیخواستن تزاحم اینجا ایجاد بشه، علاقه به این نداشتن که تزاحم ایجاد بشه. این دو. سوم این که اگر میرفتن نمیتونستن اقنامشون رو از اقنام اونها جدا بکنن، اینا به هم قاطی میشد و باز توان این که جدا بکنن اموال خودشون رو، اقنام خودشون از اقنام بقیه، این میسر نبود. این سه که اگر اینا باشه خیلی ازش نمیشه حکم چیزی استفاده کرد. این که میگن لا نسقی حتی یستر الرعا، بنابر وجه اول بنابر اینه که اصلا ما توانشو نداریم، بنابر وجه دوم اینه که اگه توانش هم داریم نمیخوایم حالا بیایم تزاحم بکنیم با بقیه سر آب، مخصوصا که حالا بقیه هم میدونستن اینا دختران شعیبن، یه مقدار رعایت این امر اجتماعی رو میکردن که در معرض تهمت و امثال اینها قرار نگیرن، تنزه از باب مسائل اجتماعی داشتن، حالا طبق اینی که من تفسیر میکنم از این جمله ایشون. و یا اینکه نه انجام نمیدادن به خاطر اینکه سوم اینکه نگران این بودن که مثلا اقنامشون گم بشه تو این شلوغی و تزاحم، اقنامشون گم بشه. پس بنابراین این سه تا وجه تا اینجا اینه، یا اینکه اصلا نمیتونستن، یه عصف علاج شدیدی براشون داشت، این یک. یا اینکه میتوانستن ولی اگه میرفتن اقنامشون گم میشد، رعایت مالشون میکردن که سوم اینجا بود. یا اینکه نه یک جهت اجتماعی داشت، برای اینکه اینا در معرض یک اتهام قرار نگیرند و مثلا اون ازدحام موجب مسئله برای اینا نشه، از پرهیز از این میکردن. اینا سه وجهی است که ایشون اینجا ذکر کرد. اما اون وجه چهارم اینه، یکی هم اینکه نه، اینکه اینا نمیرفتن برای یک جهت شرعی بود و اون پرهیز از اختلاط بود، اگر اینا میرفتن دیگه بس در هم تنیده بشن، حالا یا به حدی برسه که بدنهاشون به هم بخوره، یا اگر هم نه مثلا اختلاطی حاصل میشه و در هم تنیدگی تو محیط اجتماعی پیدا میشه.
یه وجه دیگه میشه اضافه کرد که علاوه بر
استحیا
که در ادامه
فرمودن
از اون
بالاخره
آب کشیدن یک سری حرکاتی داره که
جلوی ما
محرم ممکنه
اونها بدنشون کسی. بله حالا اونم هست، چرا اونم هست، حالا شاید تو کشاف یه جای دیگه شده اشاره به اینم کردن، در یه جایی که وقتی که میخواد انج برن، حالا لباسهاشون هم لباسهای فرسودهی بود، شاهدم میارم وقتی که میخواستن برن این که حضرت گفت شما جلو من جلو میفتم و شما از پشت منو هدایت بکنید. یکی از وجوهی که اونجا ذکر شده اینه که لباساشون هم لباسهای مثلا خیلی مناسبی نبود. چرا اونم میشه گفت که چی میشه. خب میان این وجوه اون وجهی که به درد ما میخوره این است که به این نفس اختلاط علت بوده که اینها ازش پرهیز میکردن. پرهیز اینها از اختلاط به ما و اختلاط بوده، چون در اختلاط هم شرط نیست در بحثی که ما میکنیم در موضوع اختلاط که ملامسه و تماس هم حاصل بشه. نفس این که توی محیطی در هم بلولن با درجاتی که داره این محقق نشه، باید بگیم از میان این 4-5-6 احتمالی که اینجا متصوره این جهتیست که مقصود اونها بوده از این که میگن لا نسقی حتی یستر الرعا. خب پس انتخاب این احتمال از میان این 4-5 احتمال موجب تقویت استدلال میشه و استدلال درست میشه و اون نتیجه رو میدهد که پریز از اختلاط مستحسنه، یا حالا اختلاط مستکره هست، یا اینکه از اون طرف پرهیز از این اختلاط مستحسنه.
در تکمیلش برای اینکه در جواز به معنی الاهمش رو سوال بکنیم، خود گفتگوی از اینکه موسا و دختران شوهید رو ملاحظه باید بکنیم دیگه، یعنی میتونستن از موسا بگن که حالا به من چه رفتی کنم، ولی خب رفتن به سمت دوتا دختر.
بله این نکات رو احتمالا پارسال گفتیم در این تر اینکه از این آیه استفاده می شود که این فعل دختران شعیب فعل مستحسنی بود، راجح بود. گفتیم وجوب را نمی شه استفاده کرد، ولی
از ناحیه دختران شعیب که بله، ولی از ناحیه از موسی که دیگه اصلا فعل معصوم هم هست.
بله نه اون کار ما الان منطقه محل بحث ما نیست، ما محل بحث ما نیست، ولی چرا از این جهت که حضرت موسا هم یه نوع تقریری کرد، نگفت که نه خب برید آب بگوید که این چه کاری شما میکنید. این حالا احتمالا پارسال اینو گفتیم، حالا اگر نگفتیم تو یادداشت من که هست. بله این تو مقدمه اوله که فعل اینها دلالت بر رجحان میکنه به خاطر چیزایی گفتیم، یکی اینکه نفس ما رو برگردوندید به اونجا، یکی اینکه اصلا طرح این موضوع در قرآن غیر از بیان یک قصه در تاریخ خدا با عنایت داره ذکر میکنه، به خصوص با توجه به اینکه در قرآن ملاحظه کردید که جزئیات قضایا خیلی نمیاد، خیلی تفاصیل قصه ها اصلا در قرآن متعرض میشن. اگر میان اونها یه چیزی ذکر شد معلوم میشه عنایت وجود داره. این حالا یکی دو نکته از اینه. اینجا البته محل یه نوعی غیر مستقیم یه تأیید حضرت موسی علی نبی و نبی علیه السلام هم هست، البته این تأیید ایشون به تنهایی دلیل نیست اینجا، چون حالا این تأیید چیز ضمنی اونجوری، حالا ولو که اینا هم غلط دارن به یک توهم باطلی مثلا دارن این کارو میکنن، حضرت میخواد میگه من کمکتون میکنم، ولی در این حال یک اشعاری به این داره که حضرت هم پسندید این فعل اونها را و اومد مقابل اونا ایستاد که مشکل اینا را حل بکنه، یک اشعاری داره. ولی از 3-4 قرینه کنار هم میتواند اون رجحان را افاده بکنه، ولی اینکه این قرائن به تنهایی تام نیست، ولی کنار هم درسته. یکیش هم همینی که را فرمودید که یه نوعی تأیید ضمنی و امضای ضمنی از موسی هم شد باشه. نه اون اختلاط نیست، اختلاط در هم تنیده شدنه و الا حالا اینا رو بعد یک به یک ادله حدودش رو میگیم. حالا اینی که ایشون هم فرمودن از کرده بودیم که اختلاط بود و الا اینجا نشسته در یه فاصله اونم اونجا نشسته، حالا یه صحبت هم با هم میکنن، این چی نیست؟ اختلاط اینه که بله؟ اون حالا جداست، اون عنوان جداست، حالا تو عدلم عرض خواهیم کرد. این حالا اون این که میگیم یک اشعار داره به خاطر اینه. حالا در مورد حضرت موسی هم اون قتل و کذا و کذا هم که ذکر شده، بعضی میگن که یک اشکالی در کار بوده ولی ضرر به عصمت نمیزنه برای اینکه قبل از نبوت بوده، و بعضی هم اونو قبول ندارن که حالا از آن ماها نه، اینجا عصمت در این حد قبل از نبوت هم وجود داره. اما بله
عرف اون جامعه اگه این باشه
اونم
باعث عدم جواز
باشه. عرف یعنی بفهمید توضیح بدید چی بود؟
یعنی که اگه عرف اون جامعه اینجوری باشه که اختلاط جوازی نداشت، این باعث این میشه که ما
بخواهم عدم جواز. یعنی اینم یک احتمال دیگه که بگیم اینکه رو فرض این که بگیم برای پرهیز از اختلاط هم انجام شده، این پرهیز از اختلاط به خاطر یه عرف بوده یا اینکه نه یک امر مستحسن شرعی بوده، اونم محتمل هست، حتی ممکنه به خاطر اونم باشه، در مقام احتمال اونم مطرح هست. اما اونی که حالا ما در بین این 4-5-6 احتمالی که اینجا متصوره در وجه پرهیز اینها از همراهی مردم و رفتن برای سعی در درون اون موج مردمی که حتما در اون یه اختلاط بوده، این در شکی نیست، متأسفانه چرا این کارو نکردن؟ به خاطر اینکه اختلاط به ما و به مضمومه، یا به خاطر این بوده که نمیخواستن دچار سختی بشن، چی کجا اونا که احتمالات دیگر بود، بابد اون وجه را ترجیح بدیم. ترجیح اون وجه که بگیم وجه آن پرهیز از اختلاطی است که مذموم بوده، یعنی از پدرشون آموخته بودن، از شریعتشون آموخته بودن که این اختلاط اختلاط ناموجهی است شرعاً مطابق با شرع خودشون دیگه. این ترجیح این باید گفته بشه که با بعضی این قرائن این ترجیح داره. یکی این که در ادامه بعد داره که فجاعت و اهدام و تمشی الاستحیا، خب استحیای اونها اون ظاهرن ظاهر قوی تری داره که اون استحیا ناشی از یک جهت شرعی بوده و از شریعتشون آموخته بودن. چرا؟ برای اینکه این حیا یه مقوله‌ای است که رایجه تو این متون دینی و در ادیان قبلا بوده. خود این واژه استحیا که در ادامه آمده نشان میده که این اقدامات از جمله اون جاعت و اون که بعد آمده، این اقدامات در سایه یک فرهنگ استحیا بوده و استحیا یک امر مستحسنیه. پس این پرهیز از این که لا نسقی حتی یستر الرعا، اونم ناشی از استحیا بوده.
این
بله، و برداشت اونها این بوده که همون استحیا خلاف این اختلاطه. این البته قرین نیست اینا هیچ کدوم. یکی هم این که باز آمدن این مسئله در قرآن جهت بیان یک امر واقعی که اینا الان تو زحمت می افتادن براشون سختی داشته، یا برای این بوده که اموالشون در هم قاطی نشه، غنماشون گم نشه، این بازی خود بعیده. میان این همه وقایع که قرآن یک صحنه‌ای رو گزینش میکنه، علل قاعده تناسب داره که یک وجه شرعی در کار بوده. و نه حالا آدم بره دنبال خودش از دست بده چه بیاره، یه بارا رعایت میکنه یه جا مالش از دست میره بره، که حرام نیست که کسی بره. این جهتش این مجموعه مثلا این قرائن سیاقی و لبی و خارجی و داخلی ممکنه در کنار هم بگم اون جهت شرعی مقصود بوده. صلی الله علیه و آله.